أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وأسقينا واسمع غير مسمعين راعنا لين بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوام ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. معمولا در هر بخش از مطالب یک سوره اول اون سرفصل به عنوان اجمال یاد می شود، بعد به صورت تفصیل بازگو می شود. این آیه علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب به عنوان سرفصل این بخش است که یک عده‌ای داد و ستتی اونها در گمراهی است، یعنی گمراهی می خرن و گمراهی می فروشن. کارشون این است، بیع و شرائشون درباره زلالت است و این کار چون خیلی زیاده است و از مرحله باطن به ظاهر ظهور کرده است، از رأی فکری به رؤیت بصری رسیده است. لذا فرمود علم تر الالذین، گرچه این کار به رأی است نه به رؤیت، ولی چون خیلی محسوس هست از رأی به رؤیت منتقل شده است. مطلع بعدی آن است که عوامشون زلالت بخرن، خواصشون هم زلالت بخرن هم زلالت فروش. همونطوری که عوام مؤمن سعی میکند که گلیم خود را نجات بدهد و نقشی در هدایت دیگران ندارد مگر خیلی ضعیف، عوام اهل کتابم اگر چون که منحرف شد فقط در مسیر خاص خود گمراهی را ادامه می‌دهد، به فکر گمراه کردن دیگران نیست مگر به طور کم. اون که هم گمراه است و هم گمراه می‌کند عالم دین است. بنابراین نمی‌شود این اشترا را به همون اشترای ظاهر معنا کرد، چون بعضی‌ها گفتن منظور از این اشترا اشترای ظاهری است، مثل اینکه عوام اهل یهود اینها پولی میدادند و برگه طلب مغفرت دریافت میکردند و اون احبار و رهبان هم یأکلون اموال الناس بالباطل، اینها که اموال مردم را به باطل میخوردن در حقیقت به اینها طلب مغفرت و راه مغفرت ارائه میکردن. اونها با دادن مقداری پول به این احبار و رهبان فکر میکردن که نجات پیدا میکنن، بهشت میخرن، در حالی که زلالت خریدن. اگر بحث درباره خصوص عوام باشد، این اشترا هم معنای ظاهری خود را دارد، یعنی پول میدن چیز میخرن، ولی چون مربوط به علمای اونهاست و شواهدی دیگر هم تأیید می کند و مشابه این آیه در بخشای دیگر آمده است، منظور از این شرا همون داد و ستت معنوی است نه داد و ستت ظاهری که پولی بدن به چیزی بخرن. این چنین نیست، بلکه یک امر معنوی را به نام ایمان می دهن، یک امر باطنی را به عنوان کفر می خرن. اشترب الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار. این گونه از تعبیرها نشون میدهد که این بیع و شرای محسوس نیست که پول بدن چیز بخرن، بلکه یک فکری و یک اعتقادی را میدهند، یک فکر به اعتقاد دیگر را میخرن. گرچه علمای اونها یأکلون اموال الناس بالباطل، که از احبار و رهبان قرآن کریم خبر داد که اونها مال حرام میخورن، ولی این مسئله اشترا کار به اون ندارد. مطلب دیگر آن است که در بیع و شرای ظاهری اون که فروشنده است متاعی را میفروشد و چیزی را که خرید برای او محترم است و خریدار متاعی را که داد در مقابل چیزی میگیرد که پیش او محترم است. هم فروشنده در عین حال که مسمن را داد سمن را گرامی می‌دارد و نگه می‌دارد، هم خریدار که سمن داد مسمن را گرامی نگه می‌دارد. این خاصیت بیع و شراست. ولی در مسائل اعتقادی کار این چنین نیست، گرچه به حسب ظاهر قرآن کریم بیع و شرا تعبیر کرده است، چون قرآن تبیانا لکل شیء است باز میکند که منظور از این بیع و شرا چیست. منظور از بیع و شرا در مسائل اعتقادی آن است که اونها یعنی کافران در قبال پول به مؤمنین میگویند اون عقیده تون و ایده و فکرتون را بندازید، نه به ما بدید، تخلیه کنه، بندازید دور. به این گروهی که میخواهن اونها را اذلال کنن چیزی میدهن تا اون مؤمنین ایمانشون را دست بردارن، نه که ایمانشون را به خریدار بدهن. پس در حقیقت بیع و شرا نیست، نه بیع و شرای ظاهری است، در اینکه سخن از پول و امثال ذالک نیست، سخن از نقل و انتقال آرا و اندیشه و مکتب و عقیده است. و نه خریدار چیزی را که میخرد یا فروشنده چیزی را که فروخت، اونچه که فروخته شد به عنوان ثمن اون رو کسی گرامی نمیشمارد، اون رو میندازد دور. یعنی کافران که از مؤمنین هدایت میخرند منظور این نیست که هدایت اونها را بگیرند زلالت به اونها بدن، منظور آن است که هدایت را از اونها دور بدارند و بیندازند دور و زلالت را به جای هدایت جایگزین کنند. این که گفتند اشتراط در این گونه از موارد به معنای استبدال است، یه همچه شواهدی هم او را تأیید میکند. بعضی از آیات دلالت میکند بر این که منظور از این بیع و شرا این است که مؤمنین اون عقیده حقی که دارن او را بندازن دور. همین است که در بعضی از آیات تعبیر شده است که فنبذوه وراء ظهورهم. این فنبذوه وراء ظهورهم یعنی شما ایمانتون را بندازید دور و این کفر را به جای ایمان مستقر کنید. آیه 187 سوره آل عمران که قبلا بحثش گذشت این بود: و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون. این گروه اهل کتاب که متاع دنیا گرفتن، این چنین نیست که این ایمانشون یا علوم اسلامیشون را به عده منتقل بکنن، بلکه این ایمان و علوم اسلامیشون را به دور میاندازن، پشت سرشون میاندازن و یک متاع دنیایی را میگیرن. پس این بیع و شرا نه تنها با بیع و شرای مادی فرق دارد که کالای محسوسی جا به جا نمی شود، بلکه جوهره اینها همون سنخ تخلیه است، نه نقل و انتقال. این است اون که زلالت فروش است هدایت بخر نیست، او هدایت را ارتجا می داند، لذا فنبذوه وراء ظهورهم. قهرن از جامعه رفت بر میبندد، دیگر چیزی در دست مردم به عنوان هدایت نیست. یه وقت هست یک کسی چیزی رو میخرد انبار میکند، بالاخره اون چرا که خرید محفوظ است. یه وقت کسی چیزی رو میخرد او رو به دور میاندازد و چیزی در جامعه از اون متا نمیماند. این فنبذوه وراء ظهورهم این پیام را دارد. مطلب بعدی آن است که این که فرمود و یریدون ان تذل السبیل، عده در قیامت میگویند خدایا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فضلون السبیلا، ما حرف اینها را گوش دادیم، اینها ما را گمراه کردند. آیه سوره احزاب این است که یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا، این 66، و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فضلون السبیلا، این 67. بعد همین گروه گمراه شده میگوین ربنا آتهم ضعفین من العذاب و لعنهم لعنا کبیرا، میگن خدا یا این سران شرک و انحراف را دو برابر عذاب بکن، برای که هم گمراه شدن هم ما را گمراه کرده اند. ربنا آتهم ضعفین من العذاب و لعنهم لعنا کبیرا. در بخش های دیگر قرآن کریم به این گروه پاسخ میدهد، فهمد لکلن ضعفون ولیکن لا تعلمون، هم اون سران الهاد دو برابر عذاب می شوند، هم شما دو برابر عذاب می شوید، چون عذاب در برابر گناه است. این یک مقدمه. اگر کسی دو گناه کرد دو عذاب دارد، یک گناه کرد یک عذاب، اینم مقدمه دیگر. سران ستم دو گناه کردن، یکی این که خودشون گمراه شدن، اینکه دیگران رو گمراه کردن. چون دو تا گناه کردن دو عذاب دارن. پیروان این سران ستم هم دو گناه کردن، چون دو گناه کردن اونا هم عذابشون دو برابر است. گناه اول اصل ارتکاب کفر و فساد و معصیت و فسق و مانند، گناه دوم انتخاب این سران ستم به عنوان امامان جامعه است که ائمه کفرن، اون که واقعا مستضعف فکری است که عذاب نمی بیند. این جزء مرجعون الامر الله است. حالا بهش میرود یا نه مطلب دیگه است، اما اون که میتواند تحقیق کند اون نباید در تقلید مقلد باشد، در تقلید باید محقق باشد. یه وقت هست یک کسی معصیت میکند، خب یک معصیت کرد، یک غیبت کرد، یک دروغ گفت، یک عذاب دارد. یه وقتی در انتخاب رهبر عمدن بیراه میرود رو تعصب یا جهات دیگر، خب یه همچه شخصی دو تا گناه کرده است، یکی این که این کسی که لائق نبود و آدم فاسد و ظالمی بود او را به عنوان زمامدار پذیرفت، یکی که به دنبال او کارهای خود را تنظیم کرده است. لذا قرآن پیامش این است که خداوند در قیامت به اینها میفرماید لکلین ضعفون ولیکن لا تعلمون. پس اونجا که در آیه 66 و 67 سوره احزاب هست نشانه این است که یه عده به دنبال سران ستم به زلالت می افتند و در قیامت بگن ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فضلونا السبیلا، ربنا آتهم ضعفین من العذاب و لعنهم لعنا کبیرا. و در آیات دیگر قرآن جواب می دهد که لکل ضعف ولکن لا تعلمون. در آیه 6 سوره لقمان هم این مضمون هست که بعضی خلاصه بنگاه زلالت و اذلال دارن، یعنی انحراف ها را میگیرن به دیگران هم تعلیم میدهن. این که فرمود و من الناس در آیه 6 سوره لقمان و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین، همین است، این دستگاه باطل را میخرد تا مردم را گمراه بکند. بنابراین به شهادت این آیات، آیه محل بحث مربوط به علمای اهل کتاب است نه عوام اونها. عوام اونها کارشون زلالت خریدن است نه زلالت فروشی. علمای اونها هم زلالت خریدن هم زلالت فروشی را به عهده دارند. لذا این جمله که فرمود الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالت و یریدون ان تذلوا السبیل، به علماشون برگردد اولاست. چه این که این بخش از آیات، این مقطع نشانش هم اون کارهای اذلالی علمای اونهاست که تحریف میکنن آیات الهی را کتمان میکنن و مانند. بعد فرمود ولو اعلم باعدائکم وکفا بالله ولیا وکفا بالله نصیرا، خداوند در دوست و دشمن شناسی از شما عالم تر است، دشمنان شما رو به خوبی میشناسد. و اگر شما در تشخیص عداوت و محبت شک دارید باید به الله مراجعه کنید. این از در معرفت. و اگر از در قدرت کم بودی احساس میکنید تنها ولی شما خداست، تنها ناصر شما خداست. و نفرمود که وکفا بالله ولی و نصیرا، بلکه این دو وصف از اوصاف حسنای الهی را جدای هم در دو جمله مستقل ذکر کرد برای اهمیت مطلب. فرمود وکفا بالله ولی وکفا بالله نصیرا. اگه این فرمود وکفا بالله ولی و نصیرا کافی بود، اما مورد چون مهم است اقتضا میکند که هر کدام مستقلا ذکر بشود. یک لطیفه ادبی فخر رازی دارد و این است که میگوید و کفا بالله ولی و کفا بالله نصیرا. این اضافه با برای آن است که در این کفایت واسطه نیست. اگر گفته بشود و کف الله المؤمنین القتال یا کف الله کذا، این معلوم نیست که معل واسطه است یا بلا واسطه، هر دو را شامل می‌شود. اما وقتی بفهمد و کفا بالله ولیان، یعنی که واسطه در کار نیست، این با برای الساق است، این کفایت چسبیده به الله است، دیگه غیری در کار نیست، خود خدا کافی است. گاهی با روی کلمه الله در میاد، گاهی روی کلمه اون متعلق، مثل علیس الله به کاف العبده، علیس الله اونجا با روی کافی در آمده است. بالاخره در این گونه از موارد برای اثبات اینکه کفایت به الله مرتبط است یا الله به کفایت مرتبط است، در این گونه از موارد واو یاد می شود و ذکر می شود و کفا بالله ولیان و کفا بالله نصیرا. فرق بین ولایت و نصرت هم در بحث قبل گذشت. این سرفصل این مقطع از بحث. حالا وارد اصل بحث میشن. فرمود من الذین هادو، این علما یهود، گروهی از اینها کسانی هستند که اون تعالیم دینی را منحرف میکنن. به جای اینکه به یعلمهم الکتاب و الحکم باشن، این یحرفون الکلمه عن مواضعه است، حرفها را از جاش عوض میکنن، حالا یا نسیان منسی یا حذف میکنن یا کلمه ای را به جای کلمه دیگر قرار میدهن یا در تفسیر رأی خود را تحمیل میکنن و تفسیر به رأی میکنن. همه اینها جزء تحریف است. بعد از اینکه آیات الهی و کلمات الهی در جای خود مستقر شد، اینها الفاظ را از جای خود بیرون میبرند، معانی را از جای خود بیرون میبرند، حالا یا کلمات را جا به جا میکنند یا جاش خالی میگذارند. بالاخره کلمه را از موضعش تجاوز دادند که این حرف ان برای تجاوز است. یحرفون الکلمه عن مواضعهی، یعنی هر کلمه‌ای که در جای خود بود این را از اون جا میکنن، حالا یه چیزی دیگر جای او قرار میدن یا او را نسیان منسی میکنن. کلم که جمع کلمه است، چون به حسب لفظ حرف تأنیث ندارد، فهمون ان مواضعهی، از اون جهت که جمع است، هر کلمه موضعی دارد و مجموعه کلمه ها مواضع دارن. و اما از اون جهت که لفظش مذکر است، نفرمود ان مواضعها، فرمود ان مواضعهی، به هر نحو تحریف هست. گاهی میگوین رجم را بر میدارن به جای او حد ذکر میکنن، برای اینکه کسی در بین بنی اسرائیل متهم بود به یک بزهکاری که باید رجم میشد، برای اینکه رجم نشود اون رجم را به حد تبدیل کردن که با تازیانه هم قابل امتثال باشه. اون چه که مربوط به پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، او را حذف میکنن یا نه به مردم ابلاغ نمیکنن. در بخش از آیات قرآن کریم هست که به علمایشون فرمود که فأتوا بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین، شما اگر راست بگید این توراتی که در خانه هاتون پنهان کردید او را بیارید تلاوت کنید، ببینید همین حرفی که ما داریم در تورات هست یا نه. چطور حرف قرآن را نمیپذیرید در حالی که همین حرف در تورات هست؟ قل فأتوا بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین. اینها مصادیق گوناگون تحریف است. پس من الذین هادو یحرفون الکلمه عن مواضعه، در سوره مائده دارد که من بعد مواضعه، اون من بعد مواضعه یه قدی بازتر است، یعنی بعد از تقرار کل کلمه فی موضعها آمدن این را از جاش کندن. بعد انهای سلاسه یا کندن بلا بدل این نسی منسی ها یا کندن جای او کلمه دیگر گذاشتن یا نه کلمه رو در جای خود گذاشتن یا یه تفسیر برعی کردن و یقولون سید الاستاد رضوان الله علیه احتمال میدن که یکی از مصادیق تحریف همین باشد که یقولون سمعنا و عصینا. درست است که این ممکن است و از مصادیق تحریف میتواند باشد، اما اگر چون چه این واو نبود نشون میداد که این یقولونه یک مصداقی است برای تحریف، اما چون این واو دارد معلوم میشود که این فساد دیگر و گناه دیگری است، کاری به تحریف تورات یا انجیل ندارد. خب اینها جسور و جری و بیادب، برای اینکه صریحا به جای اینکه بگوین سمعن و طاعه، به جای اینکه بگوین سمعنا و اطعنا، میگن سمعنا و عصینا، ما شنیدیم ولی گوش نمیدیم، اطاعت نمیکنیم. اونها که میگن سمعن و طاعه یعنی شنیدیم و این شنیدن مقدمه اطاعت است و اطاعت میکنیم، اما اونها میگن سمعنا ولی و عصینا، یعنی گوش دادیم شما چی گفتید ولی نمیپذیریم. این یک. بعد به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در کمال بی ادبی میگن واسمع غیر مسمع، بشنو ولی کسی اسما نکرده، چیزی به گوشت نرسیده، ولی اینکه از ما که اجابت نمیشنوی، که از ما که اطاعت نمیبینی، که یا غیر مسمع یعنی لا اسمع کلا، خدا تو را شنوا نکنه، یا نه چون از ما لبیک به اجابت دریافت نکردی پس چیزی نشنیدی، ما چیزی اسماع نکردیم. ما دو تا حرف داریم، میگویم سمعنا و اسقینا، شنیدیم ولی ترتیب اثر نمیدیم. تو وسمع بشنو که ما شنیدیم، ولی ترتیب اثر چون از ما دیده نمیشود از ما اطاعت نمیبینی، ما چون معصیت میکنیم از ما اجابت نمیشنوی، پس یا ناظر به حرف خودشون است یا ناظر به اون بیادبی نفرینگونه است که غیر مسمع باش، یعنی لا اسمع کلا و اسمع غیر مسمع. و راعنا، این بحث در باره راعنا قبلا مبسوطا در سوره مبارکه بقره گذشت، مشابه این مضمون در سوره بقره این است که یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرین عذاب الیم. اهل کتاب تو همون لغت عبریشون این کلمه راعنا یه معنای بدی داشت، در عربی این کلمه بد نیست، یعنی رعایت بکن ما را، در عبری یه بار منفی داشت. اونها با استفاده از اینکه مسلمین به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میگفتن راعنا، همین کلمه راعنا را به پیغمبر میگفتن، منتها منظورشون اون معنای عبری کلمه بود نه معنای عربی. لذا هم قرآن کریم به اهل کتاب دستور داد که نگوید راعنا، بگوید انظرنا، هم به مؤمنین فرمود شما دیگه از این به بعد نگید راعنا، بگید انظرنا، چون شما که هدفی ندارید، منظور بدی ندارید، ولی دیگران از این تعبیرتون سوء استفاده میکنن. وقتی کاری که شما منظورتون بد نیست ولی دیگران از او سوء استفاده میکنن، چرا این کارو میکنید؟ حرفی که منظورتون بد نیست ولی دیگران از اون حرف سوء استفاده میکنن، خب چرا میگید یه حرف دیگر رو بگید؟ وقتی مطلبی را میتوان با دو بیان تأدیه کرد، اگر با یک بیان و با یک تعبیر مورد سوء استفاده دیگران است، خب چرا میگید یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا؟ راعنا در عربی معنای بدی ندارد، یک، شما مؤمنین هم معنای بدی را اراده نمی کنید، دو، ولی مورد سوء استفاده بیگانه هاست، شما نگید راعنا، بگید انظرنا. این درباره مؤمنین بود که در سوره مبارکه بقره بحثش گذاشت، ولی در اینجا یعنی در همین سوره نساء میفرماد اینا کسانی هستند که به پیغمبر میگوین راعنا، یقولون سمعنا و اسقینا و اسمع غیر مسمع و راعنا، این راعنا حرف اونهاست، لین بألسنتهم و تعنان فی الدین، اینا زبان پیچی میکنن. حالا لی یعنی پیچیدن، ملوی یعنی پیچیده، لاوی یعنی پیچنده. حالا زبان می پیچن که راعنا به صورت راعینا در بیاد معاذ الله، یعنی چوپان ما، راعی یعنی چوپان. این چنین زبان را می پیچونن که به این صورت تلفظ بشود؟ یا نه این زبان پیچی کردن کنایه از همون مطلب پیچی کردن است، یعنی اون چرا که در دل دارن نمی گوین. بر تقدیر قرآن نهی کرده، فرمود نگوید راعینا، و اونگاه فرمود لیم برسنتم و تعالی فی الدین. اونا در دین میخوان طعنه بزنن، طعنه در دینشون هم تحریف هست هم اهانت با این تعبیر. ولی اگر اینها بگوین سمعنا و اطعنا، سمعا و طاعه، بگوین ما شنیدیم و اطاعت کردیم، این یک. و بگوین وسمع، دیگه نگوین وسمع غیر مسمعین، بگوین وسمع یعنی از ما این حرف رو بپذیر، تو دستور دادی ما هم اجابت کردیم، فرمان دادی ما هم امتثال کردیم. وسمع دیگه غیر مسمع رو نگن، ونظرنا، به جای راعنا بگوین ونظرنا لکان خیرا لهم و اقوام. پس به جای این که بگوین سمعنا و عصینا، بگوین سمعنا و اطعنا. یک. به جای این که بگوین وسمع غیر مسمعین، بگوین وسمع، اون غیر مسمع رو نگوین. این دو. به جای این که بگوین راعنا، بگوین ونظرنا. این سه. اینها هم قلبن عبادت کردن، هم لفظن مؤدب بودن، لکان خیرن لهم و اقبر، هم برای اینها با قوام تر است، هم برای اینها خیر است. این خیر در این گونه از موارد افعال تعیینی است، نه افعال تفضیلی. نظیر هون اولو الارحام بعضهم اولا بعضن است که افعال تعیینی است، نه تفضیلی. نه معنیش این است که اون جمله قبلی خوب بود ولی جمله بعدی بهتر است. نظیر و ازاره و تجارت و لحبن فضو ایها و ترکوک قائما قل ما عند الله خیر من اللحب و تجاره. این معناش نیست که لحب خوب است ولی ما عند الله بهتر از لحب است. رفتن به سراغ مال تجاره در حال خطبه خوندن پیغمبر صلی الله علیه وسلم در مسجد برای نماز جمعه، ترک کردن پیغمبر خوب است ولی موندن در مسجد و گوش دادن خطبه های نماز جمعه بهتر است. اینطور که نیست که همود به اداره و تجارتن و لهوان فضل و علیها قل ما عند الله خیر من اللهوه و من التجاره. لهو که خیلی درونی است، تجارت در حال نماز جمعه هم خیلی درونی است، چون در چند جمله قبل نهی کرده همود ضرور بیع، چه خیلی درونی است که نهی شده. پس این که فرمود ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره، این خیر تعیینی است. در اینجا هم که فرمود اگر اینها این جمله ها را به جای جمله های قبلی بگوین خیر است، نه معنیش اینه که جمله های قبلی خوب بود ولی جمله های بعدی بهتر است، این افعال تعیینی است. مشابه این هم در سوره مبارکه بقره قبلا گذشت. در سوره بقره آیه 103 این است که ولو انهم، همین یهودی ها، ولو انهم آمنوا و اتقوا لمثوبه من عند الله خیر لو كانوا يعلمون. بعضی که جریان سحر و امثال ذالک را بازگو کرد، همود اگه اینها ایمان بیارند و به ثواب الهی برسند برایشون خیر است، نه یعنی اون کار خوب بود و این کار بهتر است. این خیر تعیینی است. در دنبال این فرمود به این که ولکن لعنهم الله بکفر، فرمود خداوند هدایت کرده است و هدایت میکند، راهنمایی کرده است، ولی اینا نمیپذیرند. توفیق را خداوند از اینا گرفت. چطور توفیق از اینا گرفت؟ اینا ملعون شدن. لعن یعنی بعد از رحمت. خداوند اینها لعنت کرده است، یعنی اینا از رحمت خاصه دور کرده است. چرا؟ برای اینکه عقل از درون به اینها اعطا کرد، فطرت از درون به اینها اعطا کرد، هم با علوم حصولی مسائل رو بفهمن، هم با علوم شهودی درک بکنن. این دو دستگاه قوی در درون، وحی و رسالت و اعجاز و امامت و امثال ذالک، هم از بیرون برای اینها اعظام کرده است. خب با داشتن این مجموعه اینا به سوی اختیار خود راه باطل را طی کرد و خداوند هم مهلت داد و راه توبه را باز کرد. چندین بار مهلت داد، حسنه را چند برابر پاداش داد، سیئه را یک برابر کیفر داد، راه توبه را باز گذاشت بلکه بپذیرند. حالا وقتی به سوی اختیار خود همه این فضا را سیاه کردن، دیالا خدا اینها رو به حال خودشون رها میکنند. تو اون بحثای اولی سوره مبارکه بقره این جمله گذشت که فرمود ختم الله علی قلوبهم، ختمه یعنی امضا کرد، مهر کرد، خدا قلب اینها رو مهر کرد. خب که این آدم نامه رو مهر میکند، توشیح به دست خداست، امضا به دست خداست. بعد اما نویسنده این نامه کیه؟ خود انسان است مینویسد دیگه. این صفحه قلب یک لوح شفافی است، عقاید و افکار و اخلاق و اعمال روزانه ما سیئاتی است که روی این صفحه دل می آید. حالا هی خداوند مهلت داد که با آب توبه شستشو کنیم، نکردیم، چندین مرحله خدا عفو کرد و راه توبه را بازگذاشت، نکردیم. حالا کل این صفحه قلب به اون سطر آخر رسیده است، اینجا دیگه جای امضای خداست دیگر، اینجا خدا مهر میکنه، این قلب دیگه هدایت نمیشه. ختم الله علی قلوبهم، مهر کرده. اینجاست که فرمود تو بقا علی قلوبهم، دیگه فهم لا یفقه. اون مسئله سمون بکمون عمیون فهم لا یعقلون واقع اینطور است، ید واقع کورن، یعنی هر چی شما بخواد هدایت بکنید اصلا درک نمیکنن، مثل که شما دارید با دیوار حرف میزنید. این همه معجزات و آیات و آیات بینه را میبیند و اصلا کور است. در اینجا فرمود به این که لکن لعنهم الله بکفرهم، خداوندم چندین بار مهلت داد، موعظت کرد، نصیحت کرد، راه توبه را باز گذاشت، اینا کل این صفحه شفاف دل را با سیئات خود تیره کردن. اونگاه فقط جای یک کلمه مونده و اون مهر خدا بود، به امضای خدا بود، خدا زیرش امضا کرد و تمام شد دیگه، جانی همود. لکن لعنهم الله به کفرهم، خداوند اینها را با کفر و نقض میثاقشون لعن کرده است، لذا لکن لعنهم الله به کفرهم فلا یؤمنون. این ماری اونگاه الا قلیلا را استثناء کرده است. فرمود یک گروه کمی در بین اینها هستن که حالا یا خودشون آلوده نکردن یا زود توبه کردن. فلا یؤمنون الا قلیلا، یعنی گروه کم، نه اینکه الا ایمانن قلیلا، ایمان اینها کم است. چون اگر ایمان کم باشد که بالاخره انسان گرفتار عذاب ابد نمی شود که، کافر نیست که، ضعیف الایمان است. فلا یؤمنون الا گروهی که اون گروه کمن، نفلا یؤمنون الا ایمانن که اون ایمان قلیل است، ایمان کم در اونها نیست، کمی از اونها مؤمنن، بقیه کافرن. والحمد لله رب العالمین.